أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة أول: في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف، فالمشهور على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما. وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء هذه المذكورات من الحنطة والشعير والتمر وصدق اسم العنب في الزبيب، وهذا القول لا يخلو عن قوة، وإن كان القول الأول أحوط. هل اینجا متعرض مبدأ تعلق زکات غلات از نظر زمان به غلات اربعه می شود مرحوم سید، و ما در این مسئله اختلاف هست. اقوال متعددی در این مسئله است که مبدأ تعلق زکات چه زمانی است تا من علیه زکات کسی شود که اون مبدأ در اون مبدأ مثلا مالک اون غله است و در اون زمان واجب می شود و تعلق می گیرد زکات، و یک دهم یا یک بیستم نیم عشق یا عشق از اون غله متعلق به حق فقرا خواهد شد. هرچند مقدار نصاب، تشخیص مقدار نصاب بعدا خواهیم گفت، اختلافی نیست درش که میزان در تشخیص نصاب اون وزن را که میخواییم ببینیم مقدار وزن لازم در نصاب را دارد یا نه، به زمان در زمان خشک شدن و چیده شدن این غلات اربعه است. اقوال در این مسئله متعدد است که زمان تعلق و وجوب چه زمانی است. چهار قول هست در این مسئله. یک قول، مرحوم سید به دو قول اشاره میکند. یک قول که قول مشهور قدماست، ادعای اجماع هم برش شده است، این است که تا قبل از محقق صاحب شرایع این قول شاید مسلم بوده است که وقت تعلق در حبوبات یا یعنی در جو و گندم زمان اشتداد الحب است. اشتداد الحب یعنی بسته شدن اون به اصطلاح جو و گندم و سفت شدنش، اشتداد الحب. مرحوم سید تعبیر کرده است انعقاد و حبه ما. در کلمات فقها انعقاد نیست، اشتداد و حبه ماست. و انعقاد بسته شدن، اشتداد سفت شدن، بیشتر از انعقاد. در خرما و زبیب و انگور تعبیر قدما اینه بدو و صلاح و فی ثمرت النخل فرماید مرحوم سید حین از فراره او احمراره و فی ثمرت الکرم انگور عند انعقادها حصر من. در کلمات فقها ها بیشتر آمده است بدو و صلاح. در کلمات بعضی هم آمده است که بدو و صلاح یعنی ظهور ثمره و صالح شدنش از آفات و در اون حالتی که دیگه این ثمره خواهد شد یا ثمره شده است، از اون حالتی که هنوز معلوم نیست به ثمره میرسد یا نمیرسد خارج شود و ثمره منعقد شود، در حقیقت محاصل شود، متحقق شود. ابتدای ظهور ثمره شدن و گذشتن از اون مرزی که اون مرز هنوز معلوم نیست این ثمره میشه یا نمیشه، که در کلمات فقها ها معمولا تعبیر شده به بدو و صلاح و ولی در بعضی از کلمات هم همین دو تعبیری که مرحوم سید آمد فرموده است هم آمده است، گفتن که این بدو و صلاح یکونو به ستمر به اسفرارهی او احمراره، و در انگور یکونو به انعقادها حسرمن، یعنی غوره شدن از اون حالت چیز آمدن بیرون و غوره بشه، که این غوره یقینا دیگه انگور خواهد شد. این قول اول. پس قول اول معیار را اشتداد الحب قرار داده است در جو و گندم، و بدو و صلاح قرار داده است در اون دوتای دیگر. مرحوم شیخ مثلا در مفسود دارد و وقت وجوب زکات فی الغلات اذا کانت حبوبا اذا اشتدت اشتداد، و فی الثمار اذا بدا صلاحها. همین تعبیر هم در کلمات دیگران موجود است، این همین تعبیر. این یه قول که قول مشهور است. مرحوم سیدم فرموده است فل مشهور، پس همین رو ذکر کرده است با کمی تغییر. قول دوم قولی است که در شرایع آمده است. در شرایع تعبیرش این است والحد الذي يتعلق به الزکا من الاجناس ان يسمى حنطه او شعيرا او تمرا او زبيب بن، وقيل اذا احمر ثمره النخل او اصفر وانعقد الحصرم والاول اشبه. جون معیار را صدق این اسماء چهارگانه، اونم این اسماء هنطب و شعیر و تمر و زبیب، یعنی وقتی که این اسماء ایشون بگه صدق بکنه اون وقت به مبدع تعلق وقت تعلق هر گابش گفته بشه جو، گندم، خرما و مویز. اینم یک قول که ظاهر متن شرایع است. قول سوم همین قول دوم است به استثنای در باب زبیب، چهارمی از این غلات است، در چهارم اختلاف دارد، یعنی باز در همون جو و گندم و خرما صدق اسم را معیار قرار داده است در وقت تعلق، ولی در مویز و زبیب میزان را صدق اسم عنب قرار داده است، نه زبیب نه مویز، یعنی وقتی که انگور بهش گفته میشه نه وقتی که بهش کشمش و مویز گفته میشه، که همین قول ماتن است. مرحوم سید این قول را ذکر کرد به عنوان قول دوم و تقویت کرد، فرمود و ذهب جماعت الى ان المدار صدق اسماء المذکورات من الحنطه و الشعير و التمر و صدق اسم العنب في الزبيب، در مویز زبیب و مویز و کشمش لازم نیست صدق کند، انگور صدق کند کافی است. این هم قول سوم که قول ماتن است و قول خیلی از متأخرین است، جمله از متأخرین است و در بعضی از کلمات هم نسبت داده شده است به مرحوم محقق، ولی اون چه که در شرایع است این نیست، چون ایشون گفته صدق اسمی ان یسمى حنطتن او شعیرن او تمرن او زبیبن، نگفته او عنبن. شاید در بعضی از کتب دیگرش این آمده باشه که نسبت داده شده به محقق، ایشون هم مثلا این قول رو قائلن، در شرایع این قول نیست. بنابراین اینم قول سوم در مسئله. این چه قول هست؟ بله سه قول پس در این مسئله هست، و یه قول چهارمی هم در بعضی از برخی از این تعلیقات متأخر هست، حالا اونم شاید در آخر بهش اشاره کنیم بعد از وقتی. عمدتا این سه قوله در این مسئله که مبدع تعلق زکات کدام یک از این دو زمان است، آیا زمان اشتداد الحب است و زمان مثلا اسفرار التمر است، زمان مثلا غوره شدن انگور است، یا نه بعد از این است، میبایستی خرما برش صدق کنه. در خرما هم گفته شده مثلا تا خشک نشه تا یا اقلا رطب نشه اون حالت چیزی از بین بره اسفرار و احمرار و حالت خرما با خودش بگیره، در انگور هم مثلا زبیب یا اقلا انگور بشه که حالت متأخری است از حالت غوره شدن، تا این حالت شکل نگیره تعلق زکات نیست. این دو قول یا سه قول به نحوی که گفته شد در این مسئله هست. شکی نیست که در رابطه با جو و گندم، اگر اون تعبیر اشتداد را ما شرط بدونیم نه فقط انعقاد، انعقاد گندم و جو شاید قبل از اشتداد بشه، حبه گندم و جو در اون سنبله گندم و جو مرعقد میشه و هنوز شدت و سختی پیدا نکرده، اونجا شاید بشه گفت انعقده، هنوز نرمه به اصطلاح، مثل حالتش آب مایعه، بعد شدت پیدا میکنه سفت میشه، بعدم رشد میکنه میشه گندم. اگر اشتداد را میزان قرار بدیم که کلمات فقها ها همش اشتداد درش آمده، من ندیدم کسی انعقاد را به قول مرحوم سیر اینجا انعقاد را آورده از قدما قبل از مرحوم محقق. اشتداد را اگر بگیریم که همین مصرحون به در کلمات فقها هاست، اشتداد انصافا که به هم منعقد شد و هم سفت شد این گندم، دیگه اطلاق گندم و جو برش میشه، چون میشه حبه دیگه، میشه حبه جو حبه گندم، ولی خب حبه ایست که هنوز مثلا رشد نکرده، بیشتر از این رشد میکنه، میمونه در سنبلش تا رشد کنه، حبه کوچکیست درشت میشه، میشه گندم کاملتر. و الا با اشتداد اطلاق گندم و جو بعید است کسی ادعا کنه که صدق نمی کنه بر این، بازم صدق می کنه، یک گندم شد. چرا اون حالت انعقاد قبل از اشتداد که حالت مرونت و نرمی و آبکی بودن اون مایع بودن اون ماده هنوز هست، اون حالت شاید گندم برش صدق نکنه، ولی بعد از اشتداد این دیگه گندمه. فلذا فرق میان صدق اسم هم هست در اینجا، فرق میان این سه قول در رابطه با جو و گندم نخواهد بود، اختلاف این سه قول و اختلاف اقوال در رابطه با جو و گندم نخواهد بود اگر اشتداد را معیار قرار بدیم نه انعقاد. یکی میشه این به لحاظ جو و گندم، اختلاف در حقیقت در اون دو تا ثمره است، در اون میوه هاست، یکیش خرماست یکی هم انگور یا مویزه. اونجا بله عنوان غوره که آمده است یا بدو و صلاح قبل از صدق انگور، تا چه برسد صدق کشمش و مویز قبله. عنوان بس هم یا احمرار و اصفرار هم که آمده است در خرما و گفته شده از بدو و صلاح، به مجرد اینکه این زرد شد این حیفین میوه این درخت خرما، از اون حالت سبزی و کوچکی آمد بیرون شد، قطعاً رشد میکنه و بعد میشه زرد. زرد که شد یا قرمز که شد که در بعض از خرما قرمزه، این بدو و صلاح رو این قرار دادن. خب این شاید مثلا گفته بشود این قبل از صدق خرماست، هنوز این خرما نیست، این بسره، بعد میشه خرما، بعد که مثلا نرم شد و رطب شد و بلکه خشک شد و بعضی گفتن اصلا خرما بر اون خشک، خرمای خشک صادقه برش خرما، یا اقلا حالت نرمی پیدا کرد و شیرینی و نرمی و تری و رطب شد به اصطلاح، اون میشه خرما. پس در اون ثمرتین اختلاف هست بین این اقوال، این سه قول عمدتا اختلافش در اون ثمرتینه نه در حبتین، در دو نوع گندم و جو اختلافی نیست بین این سه قول. عبارت مرحوم محقق در شرایع هم کنهو دلالت بر همین داره که اختلاف در اون دو تا ثمرته اینه نه در حبته اینه، چون تعبیرشون اینه قال والحد الذي تتعلق به الزکا من الاجناس ان يسمى حنطه او شعيرا او تمرا او زبيبا وقيل خب این قول دوم رو داره ذکر میکنه که قبول نداره ایشون، قول مشهوره. وقتی قول دوم رو ذکر میکنه در رابطه با حبتین ذکر نکرده، در رابطه با ثمرتین فقط ذکر کرده. و قیل بل اذا احمر ثمر النخل او اصفر او انعقد الحصروم و الاول و اشبه که انه در حنطه و شعیر اختلافی نیست. قول دیگر اختلافش با قولی که خودش اختیار کرد در تمر و زبیبه، و الا حنطه و شعیر اگر اونجا هم اختیار اختلاف میدید ایشون بین فتوای خودش که ان یسما حنطتن او شعیرن صدق اسم جو و گندم با اشتداد الحرف، باز میگفت قیل اشتداد الحرف. از اینکه ذکر نکرده او رفقت در باب مقام بیان قول مخالف در رابطه با تمر و زبیب فقط مخالف رو ذکر کرده، معلوم میشه در اون قبول داره که اشتداد الحرف همون صدق تسمیه هم هست در اون. بالاخره این اقوال در مسئله که مشهور اون قول اول مرحوم محقق در شرایع قائل به قول دومه، شاید بشه گفت خیلی از متأخرین یا متأخرین متأخرین مشهور قول سومه پیششون، یعنی صدق تسمیه در اون ستا و صدق عنوان انگور را عنب را در خصوص زبیب و مریض شرط کردن. خب حالا مدارک این اقوال مهمه، کدومی که از این اقوال مطابق با مدارک و روایاتی است که در باب ادله است که در باب این زکات غلات آمده. قول مشهور قول اول، استدلال های متعددی برایش شده است و ذکر شده است که وجوه برخیش وجوه قابل قبولی است، گرچه مصنف اینجا این وجوه را همه ظاهرا قبول نکرده و گفته الاقوا این دومی که قول سوم در حقیقت و گفته اولی احوت است. مثلا وجوهی را میشه برای این قول اول ذکر کرد که شاید عمدتا به چهار وجه پنج وجه برگرده این وجوه. یک وجه که وجه اول ادعای اجماع و تسالمه، انسان وقتی مراجعه میکنه به کلمات قدما میبینه اکثرا کلا همین قول را ذکر کردن در زکات غلات، وقت وجوب زکات غلات را قرار دادن وقت اشتداد الحرف و بدوب الصلاح، گرچه مقدار نصاب تشخیصش با وزن زمان خشک شدنه و چیده شدن و گرفته شدن. خب ادعای اجماع هم شده در مسئله، برخی ها ادعای اجماع کردن در مفتاح الکرامه نقل میکنه اجماعات کسی که ادعای اجماع کردن و همچنین نقل میکنه از محقق مقداد سیوری فاضل مقداد در کتاب تنقیحش که گفته لم نعلم به مذهب المحقق قبله، ایشون دو تا قول رو ذکر میکنه، میگه اون اولی مسلمه عند الفقها، بعد میگه این قول رو که بر هم محقق در شرایع آورده لم نعلم به مذهب المحقق قبله، اصلا یه چیزی نبوده. این فتواییست که اولا ایشون وارد شده و اختلاف را ایجاد کرده که نو قبل از ایشون مسلم بوده. یه عبارتی عبارت مبسوط شیخ هم که در مبسوط ذکر کردیم روشن همین تعبیر بود. یه عبارتی هم مرحوم شیخ در نهایه داره کسی ممکنه ازش اختلاف مثلا و خلاف آنچه که در مبسوط گفته استفاده کنه، ایشون در نهایه داره و اما الحنطت و الشعیر و التمر و الزبیب فوقت الزکات فیها حین حصولها بعد الحصاد و الجداد و الجداد و السرام، بعد از قطع و چیدن و جمع کردن و وقت وجوبه ها وقت زکات، وقت زکات نگفته وقت وجوبه ها، وقت زکات فیها این که بعضی گفتن این عبارت شاید دلیل بر این که پس شیخ هم این قول تسمیه رو میزان قرار داده اینجا در نهایه، گرچه در مبسوط اون رو گفته ولی در نهایه که معمولا کتاب نهایه هم کتاب فتوای مرحوم شیخ مبسوط بیشتر کتاب استدلال و فقه و بیان استدلالات در مقابل استدلالات عامه است مثلا، اما کتاب نهایه شیخ کتاب فتوای ایشونه و ایشون در نهایه همین قول صاحب شرایع را انتخاب کرده، که البته این استدلال درست نیست. این نه تعبیر اینجا وقت و زکاته، نه وقت و وجوب زکات. وقت و زکات یعنی وقت دادن زکات، و دلیلش هم اینه که میگه فوقت و زکات و فیها حین حصولها بعد الحصاد و جذابه و السلام، بعد از قطع کردن. خیلی روشنه که بعد از قطع تعلق نیست، تعلق قبل از قطعه. بعد از جمع کردن و قطع کردن این میوه ها و جمع کردن و درو کردن حصاد، یعنی درو کردن حبوبات، بعد از اون وقت وجوب نیست، وقت ادا و پرداخته. و الا کسی قائل نیست که این وجوب بعد از کندن و بعد از درو کردن واجب میشه تازه دفع وجوب زکات میاد، نه از قبل آمده، یقینیه. این قرینه است برای این که مقصودشون از فرقت و زکات یعنی وقت و اداء زکات در حقیقت است. پس این منافات با اون نداره در مقصود گفته، نظر شیخ همونه. اشکال شده گفته این اجماعی که ادعا شده خب منقولش که حجت نیست، در این وجه اول که اجماع تمسک به اجماعه، محصلش هم معلوم نیست که اجماع محصلی باشه و ثابت نیست، چون متقدمین همه متعرض وقت وجوب نشدن. توی بعضی کلمات شیخ آمده در مبسوط نمیشه یه اجماعی در این مسئله پیدا کرد، که این اشکال واقعا قابل قبول نیست. انسان وقتی مراجعه میکنه به کلمات قدما، کلمات شیخ در مبسوط، ابن حمزه در وسیله، سهرشتی در اصباح، ابن ادریس در سرائر و خیلی از کتابهای دیگه، کتاب ها همجور که مرحوم مقداد سیوری گفته قبل از مرحوم محقق، تعبیرات فقها ها هر جا متعرض وقت وجوب زکات شده، بعضی از هم متعرض نشده، ولی اونایی که عنوان وقت وجوب زکات رو دارن که اکثرا دارن و متعرض شدن، در لابلای بحث زکات انسان میرسه به عباراتشون، تصریح میکنن که وقت الوجوب فی زکات یختلف عن وقت الوجوب، وقت الوجوب با وقت اداء فرق میکنه. این بحث هم دارن که در باب زکات، زکات غلات، در باب زکات غلات یه فرقی هست با بقیه زکوات. در بقیه زکوات وقت وجوب و وقت اداء یکیست، در زکات غلات وقت وجوب غیر از وقت اداءه. وقت وجوب اشتداد الحب و بدوب الصلاحه، ولی وقت اداء که بخوان نصاب را حساب کنن ببینن به اندازه نصاب باقی مونده یا باقی نمونده و شده به اندازه نصاب، وقت بعد از زمان تعلقه. این تعبیر را اکثر فقهای که متعرض مسئله شدن دارن و همه تصریح میکنن به اینکه وقت وجوب تعلق قبل از وقت اداء، وقت حساب نصاب، وقت محاسبه نصاب و مقدار وزن و این رو دارن، و بلکه تعبیراتشون ظاهرش اینه که این اصلا یکی از مسلمات، یعنی ارسال مسلم قرارش دادن. و مخصوصا این که این مسئله خب محل اختلاف، محل ابتلای عام مردم بوده، اگر هر درش قول دیگری بود میگوستی ذکر میشد، عامه قائل به اینن، اگر هر این نظر فقهای ما خلاف قول عام آدم همین رو قائلن، مشهورشون یا شاید کلشون. اگر کسی، اگر در قدما قبل از مرحوم محقق مثلا یک قولی بود خلاف قول عامه، قطعا ذکر میکردن این قول را تا بیان کنند که ما خلاف عامه نظر داریم. مثلا وقت وجوب اونا میگن از وقت بدو و صلاح، وقت اشتداد الحب، ما میگیم نه وقت مثلا بعد از این وقت و این زمانه، مثلا وقت صدق اسم و صدق اسم بعد اقلا در خرما و مویز و امثال اینها. بنابراین از مراجعه به کلمات قدما مشخص میشه هم متعرض شدن این مسئله اکثر و هم اینه یه چیز مسلمی میگرفتن. اگر خلافی بود قطعا مخالف قولش ظاهر میشد، قولش ذکر میشد، چون مخالف قول عامه، چون محل ابتلاست. بنابراین این مطلبی را که مرحوم فاضل مقداد سیولی گفته است که لا نعلم به مذهب المحقق قبله، که معناش اینه آنچه که مسلم بوده قبل اون همون فتوای مشهوره مبدعی است که مشهور قرار داده، این حرف قابل قبولی است. اصل این اجماع و تسالم را تا قبل از زمان مرحوم شیخ مرحوم محقق حلی نمیشه انکار کرد، اصلش مسلمه. چرا یه اشکال دیگری شده اینجا یا ممکنه بشود که خیلی خب، حالا این اجماع یا تسالم درستم شد، اجماع قدما، خب احتمال بدیم این اجماع مدرکی باشه، چون بعضی از این مجمعین یا خیلی از این مجمعین شاید استناد کردن به اون وجوهی که بعد بیان خواهد شد. وجوه دیگری هم هست، بعضیش روایات خاصه است که مثلا بهش تمسک شده، به اون روایات خاصه تمسک شده بر قول مشهور شد، اینها هم از باب اون روایات قائل به تقدم زمان وجوب شدن، از زمان مثلا اصفرار و احمرار خرما یا از زمان غوره شدن انگور که قبل از زمان مویز شدن یا انگور شدن است، شاید استناد به اون روایات کردن. بنابراین اجماع محصلش هم به دست بیار، اجماعی است که احتمال مدرکیت درش هست، وقتی اجماع در موردش دلیل ادله خاص از روایات باشه که قابل استناد باشه، دیگه از تعبدیت احراز نمیشه و کاشفیت قطعیش از قول معصوم دیگه از بین میده. این اشکال دومه که باز بر این وجه اول میشه این اشکال رو طرح کرد. این اشکال هم واقعا خیلی قابل قبول نیست، چون در روایات اگر تصریح میشد به این عنوانی که در کلمات مجمعین بود، خب اینجا احتمال استناد به این روایات بود. در روایات این تعبیری رو که مجمعین کردن اصلا نیامده، حین بدو به صلاح یا اشتداد الحر، اصلا این تعبیر رو نیامده در روایات. اون روایات هم که بعد خواهیم خوند که بهش استناد شده، این تعبیر درش نیست، یه تعابیر دیگری. اون تعابیر شاید مثلا لازمش این باشه که اینها گفتن. اگر هر آینه تعبیر معقد اجماع و اون عبارتی که روش مجمعین اتفاق کردن و همون را مبنا قرار دادن، یه عبارتی بود که تو روایات آمده بود، یه لسان روایتی بر اون صریحا دلالت داشت، اینجا این احتمال مدرکیت خیلی غریب بود. اما این نیامده اینجور چیزی تو این روایات. و تعبیرات فقها را من انسان وقتی نگاه میکنه که انه این رو یه چیزی مسلم میدونستن، ولی درش اصلا بحث مطرح نکردن که شاید اینجور باشه، شاید خلاف این باشه، یا مثلا دو احتمال هست در مسئله. و چون مسئله هم محل ابتلا بوده، عمل متشرعی چگونه بوده؟ قطعا عمل متشرعی بر همین بوده، شاید تا امروز هم عمل متشرعی از زمان حوره بودن این رو حساب میکنه، یعنی عمل متشرعی هم همین جوره. فتوای عامه هم که همین بوده، عمل عامه هم همین بوده. خیلی بعیده این چنین اجماعی مدرکی باشه بر اثر استناد به یه استدلال اون از چند تا از روایات، نه همه یه روایات، یکی دو تا روایات که بعد خواهیم خوند. ولی استناد به این اجماع در این مسئله استناد قوی است، و تجاوز این اجماع و تسالم تا قبل از مرحوم محقق صاحب شرایع بوده کار سختی است. مثلا ابن ادریس عباراتش خیلی روشن و صریح، یعنی که این بوده و همین حکم مسلمه. ابن ادریسی که همه جا با مرحوم شیخ در میفته و احتمالات مخالف رو میگه، در اینجا همین تعبیر رو داره و این رو مبنا قرار میده، هیچ اشاره‌ای به هیچ خلافی، مخالفی، قول دیگری یا احتمال دیگری نداره. مثلا وقتی مراجعه میکنه به کتب قدما شاید مطمئن بشه اگه مراجعه کنه که این اجماع یه اجماع تسالم قوی بوده. این تسالم بعیده مستندش یه دوتا روایتی باشه که درش بحثه آیا اصلا دلالت داره دلالت نداره. تعبیرات روایت هم با تعبیرات مجمعین فرق میکنه. بنابراین گذشتن از این تسالم و اجماع در این مسئله واقعا کار مشکلیه. این یک وجه. وجه دوم و قول مشهور، دعوی صدق عنوان تمر و عنوان عنبه که در روایات آمده. در روایات هم تمر آمده در باره چیز، هم عنب هم آمده، و در روایات متعددی که بعد خواهیم خوند عنوان عنب آمده، همجور که عنوان زبیب آمده عنوان عنب هم آمده، بلکه تصریح شده در بعضیش که زمان عنبیت که عنب شد زکات واجب میشه. کسی ادعا کنه که عنوان تمر و عنوان عنب اینا میگن تمر فی تمر زکاتون فی عنب زکاتون، این شامل زمان بدو و صلاحه، تا وقتی که این ثمره شکل گرفت، اون اول شکل گرفتنش و بدو و صلاحش بدا، یعنی ظهور ابتدا، اولین ظهور میگن بدو، مبدع ظهور. اون ادعا کنه این عناوین تمر و عنوان عنب بر او صادقه، همون اصرار تمر و احمراره و انعقاد الحشره. چرا؟ و اینکه به ذهن میاد عنوان مثلا انگور و عنب بعد از این عنوان، یا مثلا این اصرار و احمرار بصره در بعضی لغت ها گفته شده، بصره تمر مثلا بعد از بصره. نکته این اطلاق اینه که این عناوین مثل تمر و عنب و اینا عناوین اسماء ثمار، اسماء ثمره ها و میوه ها، اینا در استعمالات دو تا اطلاق داره، یه اطلاق خاص داره یه اطلاق عام. شبیه بعضی اسماء که اینجوری مثلا در باب خمر گفته شده کلمه خمر دو تا اطلاق داره، یه اطلاق خاص داره، خاص به اون مایع مسکری است که از عصیر عنبی اتخاذ میشه و اخذ میشه. آب انگور رو وقتی شراب میکنن میگن تمر، خمر. یه معنا در لغت هم ذکر شده، خمر هو المسکر المتخذ من العصير العنبي، خصوص این مسکر. اما مسکر شراب های مسکری که از مثلا سیب میگیرن، از نبیذ، از گندم میگیرن، از فقاع از گندم میگیرن، یا از خرما میگیرن، از اونها هم شراب درست میکنن. طبق این اطلاق خاص کلمه خمر، اونا دیگه خمر نیستن، اونا اسمای دیگه ای دارن، فقاع و نبیذ و از اون همساره. یه اطلاق عام هم داره کلمه خمر، کل ما یسکر، اونم گفته شده بهش خمر، کل ما یخامر العقل، موجب از دست دادن و از دست رفتن توازن عقل انسانه، همون حالت سکر در حقیقت. کل ما خامر العقل فهو خمرون، یا گفته الفقاع خمرون استزغره الناس، چون که خب فقاع از عصیر عنبی عقل نمیشه، آب جو از جو عقل میشه، خمرون. این اطلاق دوم خمره اوسع از اون معنای خاصه، کل مسکر رو هم میگن خمر. در باب ثمرات هم اینجور چیزی هست استفاده میشه، که حالا این معنای عام یا مجازه یا معنای حقیقی دو معناست، میشه یه لفظی مشترک باشه بین دو معنا، عام و خاص، یا نه یه معنای مجازی است ولی مجاز مشهوره که در باب ثمار اطلاقش خیلی رایجه، خیلی زیاده. در ثمار اینجوری است، وقتی میگن تمر بر خرما زکات هست، مقصود اون حالت آخری نیست، مقصود ثمره خرماست، اسم برای اون نوع ثمره قرار میگیره، ثمره خرماست. حالا وقتی که این ثمره شکل میگیره، که این ثمره شکل میگیره وقتی اصفرار و احمرارش دیگه ثمره است، شد ثمره، تمام شد، این دیگه آفتی نداره، بکننش هم باز میشه خرما، این دیگه معالش به خرماست، چه باشه روی نخل چه بکنن و بذارن کنار، باز خود چه دیگه گرما در حقیقت مبدلش میکنه و مرور زمان مبدلش میکنه به اون حالت خرما شدن. بقای به درخت و اون اصلش هم خیلی مورد نیازش نیست، فقط از بین نره خودش میشه خرما. یعود الى الخرما، از حالا بهش میگن خرما تمر. این اطلاق اوسع از اطلاق خاص تمره بر اون حالت خوش شدن. وقتی میگه فت تمر زکاتون یعنی فی ثمرت تمر، معنای عام. و سیاق روایات ما اینجوریست، روایاتی که آمده است در باب ما انبتت الارض من غلات الاربع فی التمر و عنب و اینا، این تعبیرات بس که حتی زبیب هم همونه. این چون زبیب از الان دیگه این میشه زبیب، خوش بذارنش خوش میشه میشه زبیب. این اطلاق واسع اوسع زبیب فضلا از عنب و تمر بر ثمره از وقت حصول این ثمره که دیگه این حتما خواهد شد زبیب، خواهد شد بمونه میشه زبیب، بمونه میشه عنب، بمونه میشه تمر. این اطلاق واسع از این روایات استفاده میشه، چون روایات در مقام بیان وضع این زکات بر این ثمرات، بر این دو ثمره است، یعنی ناظر به زکات بر محصولات زراعی و ثمراتی است که در این دو نوع ثمره هست، ناظر به این قسم، به این بخش در حقیقت در این سیاق آمده. ولذا از روایاتش هم فقها همین معنا رو استفاده کردن که موضوع این زکات تحقق این دو تا ثمره است، تحقق این چهار تا غله است. اون دو تا یتحقق به اشتداد الحق، این دو تا یتحقق به بدو و صلاح ثمره، یعنی از اون حالت آفت و آسیب دیدن و هنوز ثمره نیست خارج بشه، بشه ثمره که دیگه چه بکنید و نکنید و بذارید روی درخت بیارید کنار، باز میشه خرما، باز میشه زبیب، باز میشه عنب. این همین وقت غوره شدنه، وقت بسر شدنه به اصطلاح. بعضی از لغویان هم گفتن البسر و تمرون نوع و ضرب من التمر، اینم در کلمات لغویان آمده. حالا اگر این باشه معنیش اینه که اصلا این معنای حقیقی هم هست، این معنای عام، نه فقط به جهت مثلا یعول و الازاک، به جهت اول و مشارفه این اطلاق مجازی شده مثلا در این جهت، نه این خودش هم تمرون حقیقتا هم معنای عام، معنای حقیقی هم هست. پس چه معنای عام معنای حقیقی باشه چه معنای مجازی باشه، مدعا اینه که از سیاق روایات زکات غلات این استفاده میشه، چون در سیاق وضع زکات بر ثمرات آمده در حقیقت، و در یکی دو تا روایت تصریح شده به کلمه ثمره. خیلی جالبه این دو تا روایت، حالا یکیش ما اینجوری ذکر کنیم، صحیحه زراره و عبیده بن زراره، هر دو با هم پدر و پسر، هر دو از امام صادق نقل کردند. ففی صحیحه زراره و عبیده بن زراره جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل کان له حرث او ثمر فصدقها، کان له حرث او ثمر فصدقها فليس عليه فيه شيء وان حال عليه الحول عنده الا ان يحول مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه والا فلا شيء عليه وان ثبت ذلك الف عام اذا كان بعينه فانما عليه فيها صدقه العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. میگه اگر کسی غلات داشت، غلات اربعه یه بار زکاتش داد، عشرش داد، صدقه عشر و نصف عشر داد، این هر چه دیگه بمونه تکرار نمیشه زکات. زکات غلات تکراری نیست، مثل زکات نقدین نیست، مثل زکات انعام نیست. اونا هر سال بگذره نصاب داشته باشه باز در اون مابقی زکات هست. هزار سالم بگذره انتبت داره که الف عام اذا کان به عینه فا انما علیه فیها صدقت العجر فا اذا ادها همون یه بار اول فلا شیء علیه. وقت موضوع رشه چی قرار داده در سر؟ ایما رجل کان له حرث او ثمر، یعنی حرث همون زراعت حبوبات که هنوز در سنبل خودشه، یعنی چیده نشده، ثمر هم که یعنی میوه، ببینید که همون حرف اشاره به حبتین جو و گندمه، ثمر هم اشاره به خرما و انگوره. معیار ثمر قرار داده موضوع وجوب صدقه هم در جو و گندم حرس قرار داده که صادق بر همون انعقاد حب یا اقلا اشتداد الحب. اشتداد الحب بگوید دیگه حرفه، گرچه نچینه داشتن، نچینه اول کارش حرف رو. ثمرم که همینجور این درخت تا این حالت اصفرار و احمرار شد، این دیگه ثمر خرماست، گرچه اون اطلاق خاص بهش نگن حالا خرما مثلا، این دیگه خرماست به معنای اوسعی که عرض کردیم، تعبیر ثمر این ثمره خرماست. وقتی غوره شد این ثمره انگور دیگه، ثمره تمام شد دیگه، این بکنیدش هم باز میشه انگور به جای گرمی که معمولا هم قبل از انگور شدن میکنن، در مرور زمانی که در گرما و اینها قرار میگیره حفظ میشه، مبدل میشه به انگور. اگه بذارن تا وقتی که انگور بشه که دیگه به درد میخوره، زود باز خشکش کنن و الا بو میگیره خراب میشه از بین میره. ثمریتش که همون بدو و صلاحه با تحقق غوره شدن این انگوره. این خرما هم همینجور، مخصوصا در خرما به مجرد این که دیگه احمرار پیدا کرد یا اصفرار پیدا کرد دیگه خرما شد به این معنای عام. پس این روایت هم شاهده برای این که نظر در این زکات غلات به حالت ثمریت این دوتا ثمره است. و ثمریتش در چه وقته؟ به مجرد این که بدو و صلاح کنه، هم بدو و صلاح یعنی ثمره شدن. بنابراین مستفاد از روایات زکات در باب غلات اینه که موضوع این زکات همون ثمره است، حرف است و ثمره، که اشتداد الحب در اون دوتا است، ثمره شدن در این دوتا است. ثمره شدنش هم همینه که مشهور قدما فهمیدن از اونا به ذوق عرفی خودشون و فهم عرفیشون معنای عام رو فهمیدن از روایات زکات. و اون روایتی که آمد از گفته فی زبیبه و تمره و اونا مخواسته اصناف رو ذکر کنه، در مقام مبدع هم نبوده اونا. روایت تسعه و از نبی از زکات عرفی خیلی هاشم که نازل به زمان به مقدار نصابه، که خب زمان نصاب زمان وزن، معمولا کی وزن میکنند ببینن داره این مقدار یعنی داره، وقتی میکنند و درو میکنند و جمع میکنند و توی انبار میذارند و تو سیلو میبرند، خب بعد اونجا جای حساب کردن و وزن کردن امثال رو درخت که نمیشه وزن کرد، ولی تعلق و موضوع این همون محصول زراعیه. اون فهم عرفی هم که دیروز عرض کردیم در رابطه با روایات غلات، اونم اختصاص داره این را که این حکم این درآمد کشاورزی است. کی این درآمد حاصل میشه؟ وقتی ثمره بشه شد درآمد دیگه، بقیهش کارهای اضافی است. بنابراین فهم عرفیه که این روایات داره با همه این قرائنی که گفته شد، بعضیش لفظیه بعضیش عرفیه، همون فهم مشهور قدماست که ظاهر این روایت اینه که این وقتی که ثمره شد بدو و صلاح شد، اونجا دیگه مصداق همین عناوین اربعه است به این معنای واسعی که گفتیم. و اگر هم اجبار، حالا این یه نکته بعد، حالا اگر فرض کردیم کسی شک کرد که نه کی گفت حالا مقصود این معنای عام، مقصود اون معنای خاصه، این معنای عام یا حقیقی نیست، اگر هم حقیقی باشه کی گفت این مقصودش، یاد معنای خاصه همون خرمای خشک مقصوده امثال اینها، اجمال و ترددی هم در اینجا شکل بگیره، باز نتیجه به نفع قول اوله. اون نکته ای که ما در بحث سلط و علس گفت، سلط و علس گفتیم، یعنی این میشه از موارد اجمال مخصص، چون ما یه روایاتی داریم یا آیاتی داریم، آیات وجوب زکات در هر مالی یا اون روایات فی ما انبتت الارض یا همین روایات الحرث که حالا خوندیم که عنوان رو حرث قرار داده، ثمر قرار داده، این مطلقه، ما انبتت الارض مطلقه، فی ما انبتت الارض از زکا فی الغلات الاربعه. خب اگر شک کردیم که این عنوان تمر یا عنوان مثلا زبیب یا عنب میگیره از قبل را یا نمیگیره، میشه مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر، اجمال مفهومی مخصص، مرجع میشه اون عمومات وجوب زکات یا عمومات ما انبتت الارض یا ما یکال و ففیه زکا، بنابر اون قولی که اون روایت را قبول کنیم، که مرحوم آیخویی که اونجا اون روایت را مرجع اون عام را قبول داشت و بهش رجوع میکرد، اینجا اون عام را یه اشکالی برش کرده، کنو توجه کرده که اگر شک بشه مقتضای قاعده براءت نیست، مقتضای قاعده وجوب زکاته. ولی ایشون میگه اینجا مقتضای قاعده براءت نه وجوب زکات، چون اون روایاتی که ما بهش تمسک میکردیم به عنوان عام اگر اجمال شد و شک مفهومی شد اونا عنوان یوکال آمده درش و این کیل و یوکال اینجا صادق نیست بر این خرما، چون وقتی بدو و صلاحت هنوز رو درخته، رو درخت که لا یوکال، اونا گفته فی ما یوکال، این که رو درخت که یا لا یوکال باز کنده بشه تا یوکال، اونا گفتن کنده نشده، پس عمومات ما یوکال این رو شامل نیست تا بگیم به او بتونیم رجوع کنیم، که البته این اشکال وارد نیست. اولا تنها ما یوکال نداشتیم، ما انبتت الارض هم داشتیم، ما انبتت الارض اونجا اطلاقش صادقه، ثمر هم داریم اونجا تو این روایت زراره و عبید بن زراره. ثانیا همون ما یوکال هم که آمده مقصود کیل بالفعل نیست، یعنی جنس جنسی باشه که خرید و فروشش بالکیل باشه، بالاخره این خرما رو درخت هم که هست ما یوکاله، مقصود از فی ما یوکال یا من ما یوکال، فی ما یوکال فیه کل ما یوکال فیه زکا فعلیه فیه زکا، یعنی اون جنسی که تعامل باش با کیله، نه اینکه بالفعل وارد کیل بشه تا داخل خفیز نشه و کیل نشه موضوع زکا، این که مقصود نیست، مقصود از ما یوکال یعنی از اصنافی باشه که این سن تعامل باشه از باب کیل و این بس رود خرمایی که هست چه رو درختم که هست ما یوکاله، چون اگر حالا هم بخوان بفروشنش میکننش کیلش میکنن میفروشن، همین حالا هم که به شکل بس بودن اگر بخوان بفروشن میکنن و با کیل میفروشنش، نه بدون کیل، ما یوکاله. بنابراین این دغدغه ها به جا نیست، حق با مشهوره که مفاد روایات زکات یا قطعا و جزما ناظر به حالات ثمره بودنه که ما اینو استظهار میکنیم، یا اگر شک کردیم که این مقصوده یا مقصود و معنای اخصه میشه از اجمال مفهومی مخصص مطلقات فوقانی یا همین روایتی که گفتیم فی الثمر یا مثلا ما یوکال ما انبتت الارض استظهار داره وجوب زکات رو داره، بنابراین این وجه دوم هم وجه قابل قبولی. صلی الله علی محمد.